بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله در این اربعین کلیمی که قسمت عمده ایش گذشته، موفق بشیم به تدارک و به دست آوردن آنچه که اولیاء الهی در این ایام به دست می آوردند و از دست ندیم اونها رو. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. برای رفع موانع هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، تمام عشق و علاقمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در بحث حدیث عنوان بصری که تحفه برای کسانی که اهل سلوک به سوی خدا هستند و یک دستور دائمی و روزانه است، مطالبی گذشت تا به این نکته که اون نه دستور خاصی که در انتهای این حدیث شریف امام صادق علیه السلام برای این پیر مرد طالب مشتاق عاشق سلوک به سوی خدا بیان می کند، اونم در اون سنی که دیگه خیلی سخت تغییر آداب و عادتهای انسان، اما با اشتیاق و تمام وجود خودش رو آماده کرده بود که بهرمند باشد، که تعبیرش این بودش که من فرغت و قلبی له، تمام وجودم رو خالی کردم از اغیار، آماده کردم برای شنیدن و توجه تا بتونم کمال بهرمندی رو داشته باشم. انشاءالله ما هم احساس بکنیم در محضر حضرت هستیم و واقعا فرغت و قلبی برای دستورات ایشون باشه، احساس بکنیم که حدیث ایشون، نگاه نکنید به من و عائق و مانع بودن، نگاه بکنید به قائل این کلام و از او بشنویم. چنانچه تو دستورات قرآن آمده که انسان خوبه که کم کم سعی بکند که احساس بکند این رو از ولی الهی میشنود، کم کم احساس بکند که از پیغمبر خدا میشنود و در یک رابطه احساس بکند بعد از مراقباتی که از خود خدای سبحان میشنود، این در مراقبات قرآن کریم و تلاوت قرآن وارد شده، در خود این احادیث حضرات معصومین هم هر چقدر این مراقبه صورت بگیرد که انسان احساس کند که این احادیث رو داره از لبان خود حضرت میشنود، در محضر خود حضرت قرار گرفته، چون اونها غایبشون مثل حاضرشونه و الان متکلمه به این کلامن، مثل کلمات ما نیست که از ما که صادر میشه که انهو این کلام منقطع شده از ما، بلکه کلمات اونها متصل است دائما به اونها و لذا برای هر روز ما دستورالعمل است، برای هر زمان ما اون در حقیقت راه چاره است. لذا این دستورات متصل است، منفصل نیست. هر قدر کسی تو وجودش عمیق‌تر باشد، کلماتش به او متصل‌تر است و هر قد ضعیف‌تر باشد، کلماتش از او منفصل‌تر است. حالا وجود اینها اقوا وجود است، اعظم وجود است و لذا کلمات اینها اشد و اتصالنه. این نگاه رو همیشه داشته باشیم. در این فقه میخونیم، حواسمون باشه که روایتی که در فقه آمده احساس کنیم در محضر حضرتیم و داریم این روایت رو میشنویم. اون موقع هر چقدر این مراقبه قوی تر باشد، اثر فهم اون روایت هم قوی تر میشه، ارتباط انسان با اون روایت هم قوی تر برقرار میشه. چون ما رابطمون با روایات یه رابطه نگاه به یک کلام منفصل جدای میت است، برداشتمون هم از او در همین حد است. اما اگر یک کلام متصل حی ببینیم، قطعا حال انسان در محضریت و قطعا انسانی که در محضر قرار میگیره فرقت قلبی لهو شدید میشه. ما در محضر روایات فرقت قلبی له نمیشیم، چون روایات رو متصل نمیبینیم. اما اگر این محضریت رو ببینیم، باور بکنیم که الان به ما اجازه دادند بار پیدا بکنیم و این روایت رو بشنویم از زبان حضرت، اون موقع انسان با این نگاه فرقت قلبی له میشه، تمام وجودش در محضر قرار میگیره، نه فقط گوشش و ذهنش در شنیدن، نه تمام وجودش. حتی آثارش این است که تو بدنش هم وقتی که داره در محضر این روایت قرار میگیره، حال مراقبه رو احساس میکنه، خودش رو جمع‌تر میکنه، توجهش بیشتر میشه. قطعا بدون وضو بر این کلام وارد نمیشه. هر طهارتی رو که مراتب طهارت هست رعایت میکنه. این یه کار عمومیه برای همه ارتباط ما با روایات. اگر میخوایم در منبر این رو بیان کنیم، اگر میخوایم بشنویم، اگر میخوایم بخونیم، هر کدام از اینها سعی بکنیم این تمرین و باور، که با تمرین و باور هر دو، باور میخواد و تمرین، این نهادی نمیشه. اون موقع اگه ملکه شد در وجود انسان دیگه ساده میشه. عرض میکنم که آدم گاهی میبینه بعضی از افراد رو که میدید و میبینه که وقتی در محضر روایت قرار میگرفتن، حقیقتا آدم احساس میکرد که اینا در محضر امام قرار گرفتن. اینجوری میدید، احساس میکرد آدم، یعنی اون نگاهشون به روایات، خدا رحمت کند از دایت الله بهجت رو، این احساس در ایشون خیلی شدید بود آدم، یعنی خیلی شدید احساس میکرد. حتی گاهی درس فقه داشتن میفرمودن، روایتی رو که میخوندند، گاهی این خوندن روایت، ما مثل متن میخونیم روایت رو هم میریم، ایشون میخوند بعد کلی مکس میکرد. گاهی اینقدر سکوت طول میکشید آدم فکر میکرد منصرف شده، اصلا فکر آدم منصرف شده، ولی نه، این سکوت اون مراقبه در روایت بود و توجه به روایت. گاهی میخوندن توجه میکردن، بعد دوباره برمیگشتن، که انهو یک عشقی و شوقی به این روایت داشت که دوباره برمیگشت. آدم میدید که بعضی میگفتن که مثلا نگاهشون بازم تکرار. چرا؟ نگاه یه نگاه دیگریه. ببینید یه موقع از انسان به یه چیزی مشتاقه، به یه چیزی علاقه‌منده. حالا نقل میکنن دیگه، این نقل روایت شاید نباشه اما از ذوقیات، ولی بد نیست. میگن وقتی که به یعقوب سلام الله علیه خطاب شد، دیگه حق نداری نام یوسف رو بر زبان بیاری، در اون دورانی که یوسف دیگه در کنارش نبود، این حضرت یعقوب میگن میرفت سر یه بازاری مینشست، اونجا شاگرد یک به اصطلاح دکان و مغازه ای اسمش یوسف بود، اونجا میشست. هر موقع این صاحب مغازه اونو یوسف رو صدا میزد، این مکیف میشد همینقدر، چون خودش خواست. بعد میگن خطاب شد، اینم میگم روایت نیستش اما تو ذوقیات اومده، تو قصهش، تو بعضی از به اصطلاح تفاسیری که به این، اونجا بهش خطاب شد دیگه اینم حق نداری، اینجا هم حق نداری بری بشینی اسمش هم بشنوی. اگر انسان مشتاق باشد، اشتیاق توی رفتار انسان آشکار میشه. هر سعی بکنیم نسبت به روایات عاشق بشیم، نسبت به روایات مشتاق باشیم، نسبت به روایات و قرآن محب باشیم. هر چقدر این محبت در وجودمون شدیدتر بشه، بهره‌مندیمون بیشتره. روایت خودش رو برای ما باز میکنه با محبت. یعنی یه حقیقتی است، تعبیر در روایت این است که افراد با خدا به قدر در حقیقت محبتشون رابطه پیدا میکنن. بعد میفرماد نسبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مقامش رو به قدر ما احب میدونه. مقام پیغمبر به قدر ما احب، یعنی این یه قاعده است که انسان در رابطه با روایات و قرآن هم همینجوریه، به قدر ما احب، هر چقدر اینها رو دوست داشته باشه راه پیدا میکنه. خب این مقدمه یه خورده طول کشید، این رو میخواستم عرض بکنم. فرقت و قلبی له یک دستور عامه، اینجا مختص به اینجا نیست که ما همیشه سعی بکنیم در رابطه با قرآن کریم، روایات شریف، فرقت و قلبی باشیم. وقتی میرسیم مکس بکنیم، لزومی نداره خوندنش مثل خوندن بقیه به سرعت. اگر یه موقع دیدیم خیلی به اصطلاح انسان بی تفاوت داره میشه، باید انسان گاهی دست نگه داره، باید دست نگه داره. که این دست نگه داشتن یعنی اگر آدم منبر میره حرف میزنه، ببینه دیگه حرف زدن انگار یه شغلی شده براش، درس میگه انگار درس دادن شغل شده براش. دقت کردید؟ یه کاری تو در رابطه با این معارف و اینا میگه انگار شغل شده، یعنی با اون بقالی که جنس میفروخته میفروشه اینم فرقی نمیکنه، اینم داره متاعش رو عرضه میکنه، تأثیری تو وجودش نمیذاره. درسته؟ اگر دیدیم اینجوری شد، این خیلی آفت و آسیب عظیمیه. انسان در رابطه با علم چه میخواند، چه میگوید، چه منبر میرود، هر کاری که میکنه باید تأثیرش هر لحظه تو وجودش آشکار بشه. اولین مخاطبش همیشه باید خودش باشه. اگر این نشد و دیدید حال سخنرانی کردن، گفتگو کردن اینها دیگه مثل یه شغل شده برای انسان، این خطره، یعنی یک آسیبه. این فرقت و قلبی له یعنی تمام وجودم رو برای درق شنیدن آماده کردم. خب این خیلی حاله، یعنی خود این یه دستورالعمله، خود این یه دستورالعمله که انسان فرقت و قلبی باشه در رابطه با روایات. خب اینجا میفرماید که بعد از این که تمام وجودم رو آماده کردم، اونم قلبی نه گوشی. آدم یه موقع گوشش رو آماده میکنه، یه موقع قلبی جانش آماده میشه، دیگه این معلومه دیگه. یعنی تمام توجهاتم رو، چشمم رو، گوشم رو، نمیدونم توجهات، یعنی انسان تمام وجودش جذب میشه تا قلب، میشه تفرقت و قلبی دیگه. و الا انسان ممکنه چشمش جای دیگه باشه، گوشش جای دیگری باشه. درسته؟ نشسته، من یادم نمیره یه جایی خلاصه صحبتی میکردم، از این صحبتهایی که بالاخره مجری داره، یه مجریه، یه بالاخره یه نفرم حرف این بنده خدا یه سوال از ما میکرد، رادیویی هم بود، تلویزیون نبود که مثلا سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، تلویزیونی هم نبود که بالاخره تو دید و رصد باشه، این رادیویی، رادیوی راحته دیگه. یه سوال از من میکرد، بعد سوالی که میکرد من شروع میخواستم کنم جواب دادن، سلام علیکم ورحمت الله، این مشغول میشد به موبایلش، برمیرفت، بعد ساعتش، بعد کنو کلافه بود اصلا، سرنسن میخواست بگذره تمام شه. خب منم یه نفر جلوم بود، با میدیدم حرف بزنم، نگاه میکردم به این، اصلا از تمام ذوق میرفتم. یعنی احساس میکردم که اینم بنده خدا خودشو به زور میکشه یه سوالی بکنه، فرقت و قلبیش رو دارم اینجا میگم، مقابل فرقت میکشه به زور یه سوالی بکنه، بعد که سوالو کرد تمام وجودش راحت میشد، میرفت سراغ اون در واقع تقاضایی که تو وجودش بود، که حالا ور رفتن موبایلش بود، نمیدونم این ور اون ور شدن بود، اصلا رو صندلیش قرار نداشت دیگه. بعد از اون هرچی گفتم من نرفتم، دیدم اصلا من میرم اونجا که حالا این فرقت و قلبی له اصلا نمیفهمه جایی که نشسته اگر به اون اوج برسه گرمه، سرده، سخته، راحته، نمیدونم صداهای دیگه چه جوریه، بهش بگن اینجوری شد اونجوری شد که من نفهمیدم اینا رو اصلا به غیر از اون چیزی که باید توجه بکنه اگه توجهش جلب نمیشه. این کمال فرقت و قلبی لهه که اینجا عنوان نسبت به امام صادق علیه السلام میگه تمام وقتی حضرت فرمود که میخوام این 9 تا دستورالعمل رو بگم این فر حالا ببینید وقتی سر کلاس میرید وقتی خلاصه درس میگید یا درس میخونید یا سخنرانی میکنید یا سخنرانی میشنوید هر چیزی ببینید چقدر نگاه هم نکنید به این که سخنرانگاهی کیه شما نگاهتون این باشه که اینا معارف الهی است وقتی وارد میشید به لحاظ اون معارف قلبتون رو فارغ بکنید گاهی میبینید اون درسی هم که دوست ندارید با این نگاه انسان محتوایی در وجودش بار میشود و میفهمد که اون استاد هم شاید این مقدار توجه نداشته که چه بسا رو به حامل فقه الی من هو افقه من درسته؟ این از دست ندیم هر چقدر فراغت قلبمون در تلقی معارف بالاتر باشه بهره‌مندیمون اونا خودشونو باز میکنن خوشنشینند اینجوری نیستش که به راحتی خودشونو در دسترس قرار بدن فقط هم این لفظ نیست ما اول عرض کردیم که معتقدیم که این الفاظ متصله اگر معتقدیم که این الفاظ متصله به حضراته وقتی در محضر الفاظ قرار میگیریم در محضر حضرات قرار گرفتیم در محضر حضرات هر کسی به مقداری که فراغت قلب و توجه داشته باشه بهره‌مند میشه یکی فقط از لفظش بهره‌مند میشه دیگری از معنای این لفظ دیگری از حقیقت این لفظ بهره‌مند میشه و تمام در قد مراتب چون گوینده در مرتبه اطلاقه چون گوینده که امام معصوم است در مقام اطلاق است تا مقام اطلاق بهره مندی امکان پذیر است تا مقام اطلاق بهره مندی امکان پذیر است تا چقدر انسان از قیود در مقام استماع چی باشه جدا شده باشد این رو به عنوان یک تحفه‌ای برای خودمون در برخورد با روایات اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم تو درس‌ها همه چی اگر این نگاهو داشته باشیم بعد می‌بینیم روایات عظمت روایات خودشو برای انسان نشون میده باز میکنه بعد اینجا میفرماید که وقتی که با فارغ کردم قلبمو ایشون فرمودن که حضرت فرمودن که سه تاش در ریاضت است اون در ریاضتی که ریاضت نفس است فایاک ان تاکله مالا تشتهی که جلسه قبل مقدار این رو عرض کردم که خیلی به اصطلاح انسان توجه به این که چه رابطه‌ای بین بدن و نفس است ما غافلی یک رابطه قوی و دقیقی بین نفس و بدن انسان برقراره اصلا انفکاک پذیر نیستن بعضی‌ها در سلوک میخوان به بدن پشت بکنن تا در حقیقت نظام روحیشون قوی بشه ولی بعضی در سلوک میخوان بدن رو همراه بکنن یه موقع پشت کردن به بدنه اگر کسی به بدن پشت بکنه و به نیازهای بدن پشت بکنه بخواد تا به او برسه این دائما این نزاع بین بدن و نظام نفس چی میشه؟ دائما برقراره و بسیاری از توان انسان صرف چی میشه؟ صرف این نظام میشه انسان دائما باید چی کار بکنه؟ مراقبه بکنه که بدن سلطه بهش پیدا نکند اما کسی که با مدیریت نظام در حقیقت سلوکی بدن رو همراه خودش میکنه وقتی بدن همراه شدن نه اینکه بدن هیچ دیگه مانعیتی نشه اما بدن وقتی همراه میشه یعنی یه عادتها یک در حقیقت به اصطلاح شیب ملایم در حرکت که بدن مقابل این نمی ایسته عادت می کند همراه می شود درسته؟ این همراهی بدن باعث میشه تمام ظرفیت وجودی این صرف حرکت بشه نه صرف بیشترش صرف استکاک با بدن و نزاع با بدن بشه دو مشربه گاهی انسان می خواد به زور بدن رو چکار بکنه؟ مقابله کنه باهاش بگه نه گاهی انسان بدن رو همراه میکند ببینید دستورات شریعت همراه کردن همیشه همراه کردنه نمیاد از یک طرف توجه بکنیم که تمام حقیقت بدن رو خدای سبحان خلق کرده، نیازهای بدن رو خدا قرار داده. وقتی خدای سبحان نیاز رو قرار داده، اجابت نیاز رو هم قرار داده. اما کار شیطان این است که این اجابت رو به افراط و تفریط بکشونه، از اون عدالت خارج بکند. کار شیطان این است که از این عدالت خارج بکنه. انسان تو حرکت کارش این است که اشباع بکنه. یه کسی ممکنه بگه من در حرکتم میخوام ازدواج نکنم اصلا تا بتونم تعلقاتم کم باشه. خب این نیازی رو که خدای سبحان قرار داده اجابت نکرده، بلذا حرکت چی میشه؟ حرکت سخت میشه. سلام علیکم الله. یه کسی بگه من اصلا میخوام غذا خوردن رو گرسنگی دائم داشته باشم، نه، گرسنگی دائم ممدوح نیست. اگر کسی طریقه پیغمبر اکرم سلام علیکم الله، طریقه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو اللهم صل علی محمد و آل فرج، در روزه که دیگه اسوه تام دیگه، پیغمبر اکرم چند طریق رو در روزداری داشتن، اگر دوستان مطالعه کرده باشن، گاهی در حقیقت چی بودش؟ گاهی 3 ماه سال رو روزه می گرفتند، درسته؟ ماه در حقیقت رجب و شعبان و رمضان رو. گاهی در حقیقت این رو تقسیم می کردن به در حقیقت 1 روز در میان در سال روزه می گرفتن. هر 1 روز روزه بودن، 1 روز چی بودن؟ 1 روز در حقیقت که نه جوع دائم باشد، نه افطار دائم باشد. گاهی رو تقسیم میکردن به 3 روز در ماه، به صورتی که در حقیقت چی باشه؟ اون چهارشنبه اول و چهارشنبه آخر و پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط رو روزه میگرفتن، که این رو تقسیم به اینجور میکردن. یعنی نوع روزداری پیغمبر میخواست یه کاری بکنه که این چشیده بشود، هم بدن مریض نشه هم چشیده بشه. یعنی چشیده شدن که عادت محقق نشه برای انسان، حتی اگه نخوردن فقط عادت نخوردن باشد، این نخوردن و عادت هم دیگه چی میشه؟ اون کمال توش ایجاد نمیشه. لذا ببینید این همراه کردن بدن با خود انسان در طریق حرکت، تعبیرش به این است اگر انسان بخواد یه خورده ساده بیان بکنه، درز گرفتنه. اگر انسان 40 لقمه میخوره چی کار بکنه؟ 1 لقمه کم کنه بشه 39 لقمه. 1 لقمه کم کنه از 40 لقمه خیلی انسان احساسی نمی کنه، درسته؟ اما 1 لقمه رو که کم کش و 39 لقمه، در یک فرایندی دوباره 1 لقمه کم میکنه میشه 38 لقمه، درسته؟ این بدن هم آسیبی نمی بینه. خواب رو همینجوره، گفتگو حرف زدن رو همینجوره، همه چیز رو میشه با همین، بدون اینکه بدن مقاومتی بکنه چیکارش بکنی؟ با یه شیب ملایم عادتش بدی. این بله دوشنبه و پنجشنبه هر هفته بوده که چند روش همش در حقیقت نشون دهنده یک روحی برش حاکم بوده که اون روحشو بادی. بعد اینجا میفرماید که ایاک ان تاکل ما لا تشتهی، عجیبه که فانه یورسل حماقه بل بله یا بله یا بل حماقه بل بله یا بل هر دو، که اگر کسی اون چیزی رو که اشتها ندارد خورد، حماقت ایجاد میشه. اون وقت حالا شما روایت حماقت رو ببینید. اگر کسی بفهمه که با رها بودن در خوردن مبتلای به حماقت بشه، بعد حماقت حالا ببینید چیه، بابیست. حماقت در مقابل حنق، در مقابل فهمه. فهم 2 مسئله است. یکی فهم این است که سرعت انتقال است، که انسان میفهمه چیزی رو با سرعت انتقال تا میگن میفهمه، این یکیشه. یکیش هم در حقیقت صفای نفس است. فهم یعنی صفای نفس، هر دو رو ذکر کردن. که اگر کسی مبتلا شد به این که مالایشتهی رو بخورد، دنباله مالایشتهی یه نظام روحی، تأثیر تو نظام روحی است، تو نظام نفسی و روحی اثرش چیه؟ این خوردن بود، اما تبدیل میشه این به چی؟ حماقت در وجود. حماقت وقت چیه؟ حماقت این است که از انسان فهم گرفته میشود. در جنود عقل و جهل میفرماید که الفهم که از جنود به اصطلاح رحمانی است، و ضده الچی؟ الحمق. ضد این حماقت است، ضد فهم حماقت است. بعد فهم چیه؟ سرعت انتقال در عقل. بعضی دیر میفهمن، این یه مرحله بلادته، دیر فهمیدن. بعضیا زود میفهمن، این مرتبه از فهمه. بعضیا وقتی فهمیدن خوب نگه میدارن، یعنی بقایش زیاده. اینم یه مرتبه از فهمه که گاهی بقای این طولانی میشود. گاهی میفهمه از این گوش، از اون گوش هم چی میشه؟ یادش میره، فراموش میکنه. اونم ادامه فهمه دیگه. اگر کسی در خوردن مالایش دهی، یعنی مصالح و مفاسد خوردن رو رعایت نکرد، هر چیزی رو خورد، هر چیزی رو خورد، اگر هر چیزی رو خورد مبتلا به چی میشه؟ به حماقت میشه. وقت حماقت چی کار میکنه با انسان؟ حماقت انسان رو از فهم، از صفای نفس خارج میکند. حیف که فرصت نیست، من یه سری روایت هم نوشته بودم که ببینید حماقت چه کار با انسان میکند. همینقدر که حالا الحمق داون لا یداوی، دیگه دوا نداره، درمان نمیشه. و مرض لا یبرا، مرضی است که خوب نمیشه. یعنی آدم دوچار یه مرض لا علاج میشه، حماقت یه مرض لا علاج میشه. از کجا ایجاد شده؟ یکی از اسباب اصلیش میشه چی؟ خوردن مالایش دهی. یا میفرماید که الحمق ادو و ادا، بدترین مریضی چیه؟ حماقته. همه مریضی های دیگه به دنبال این میاد. ادو و ادا یعنی بدترین، یعنی همه مریضی های دیگه به دنبال. وقتی کسی احمق بود مسائل و مفاسدش رو تشخیص نمیده، وقتی مسائل و مفاسدش رو تشخیص نداد دیگه به همه چی مبتلا میشه، چیزی دیگه در حقیقت براش اون مسائل، قدرت تشخیص مسائل و مفاسد از دست داده. وقتی کسی قدرت تشخیص مسائل و مفاسد داده، همه چی رو از دست داده دیگه. خیلی سخته. از کجا شروع شده؟ میگه از اینجا. ببینید دستور سلوکی رو حضرت از کجا آغاز میکنه؟ بدن و خوردن، از بدن و خوردن. با اینکه ما الان می‌خواستیم بگیم که الان در محضر امام بودیم ازش دستور سلوکی بخوایم، یه چیز خیلی عجیبی برای ما بفرمایند که وردی، ذکری، یک در حقیقت دستورالعمل. میگه نه، همین خوردن که انسان جسمانت الحدوثه و رومانت البقا. علم انسان از همین جسم آغاز میشه، همه کمالات انسان از همین جسم آغاز، از همین مرتبه جسمی آغاز میشه. اینجا حضرت میفرمان سلوک هم از کجا آغاز میشه؟ از همین مرتبه کنترل بدن که جسمه، از همینجا آغاز میشه. اونم کنترل. ببینید همه اون چیزی که باعث هبوط شد چی بود؟ خوردن بود. وقتی که در بهشت خدای سبحان خطاب کرد به آدم که کلا منها رغدن حیث و شئتما و لا تقرب هذه الشجره، میگن تا شیطان در زمین شنید که خدای سبحان به آدم گفت کلا منها رغدا، بخور هرچی، شما دوتا آدم و حوا بخورید هرچی که میخواید رغدا، حیث و شئتما، تا شنید میگن شروع کرد به دهل زدن، جشن گرفت که اگر میخورد میخوابد و اگر میخورد و میخوابد دو راه نفوذ منه. یعنی خوردن راه نفوذه، منتها کدام خوردن؟ خوردن مالا تشتهی، خوردن در حقیقت بدون جو. و الا اساس خوردن رو که خدای سبحان در انسان قرار داده که لابد لابن آدم من اکله، باید بخوره، اصلا اگر نخوره که بقا نداره. پیغمبر خداش هم میخورد، همه انبیا عظام هم میخوردن، اینجور نبود که نخوره. اما خوردنی که مالا تشتهی نباشد و خوردنی که چیه؟ تعبیر دوم دنباله که بدون جوع نباشد. یه موقع انسان در خوردن مصالح و مفاسد رو رعایت نمیکنه، میشه مولا تشته. یه موقع در خوردن سیری و گرسنگی رو رعایت نمیکنه، اون میشه در حقیقت بدون جو. یعنی آدم سیره میخوره بازم، اون میشه در حقیقت چی؟ با در حقیقت بدون جو خورده. اون هم به دنبالش همین حمق رو میاره. در روایت میفرماید که خوردن بدون گرسنگی، یعنی انسان گرسنه شد بخورد، بدن باید نیاز پیدا بکند. اگر سر نیاز بهش این رو ندادی، این در حقیقت چی میشه؟ موجب فساد میشه. این دنبالش در حقیقت فساد ایجاد میکند. که این روایاتی که لا یدرک مع الحمق مطلب، دیگه با حماقت چیزی برای انسان گیر انسان نمیاد، درک نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام فرماید که این در حقیقت اینا اگر انسان باور بکنه که اینا روایاتی است که حضرات با سلطه بر نظام ظاهر و باطن دارن میفرماین، کفایت میکنه یه روایتش برای اینکه انسان تمام بشه و دیگه تکرارش هم و تکررش هم و مراتبش هم لزومی برای انسان نداره. ان شاء الله خدای سبحان همه ما رو در حرکت سلوکیمون که میخوایم داشته باشیم از همین خوردن، از همین جا ایشالله یک حالی برامون ایجاد بکند که توجه بکنیم هر چیزی رو نخوریم، بدانیم یه چیزی که مفید است برای انسان، نه هر چیزی بگیم حالا یه تنفنی تفنن. این مالایشته یه همین تفنن در خوردنه، حتی گاهی میدونیم ضرر داره اما چیکار میکنیم؟ میخوریم. میدونیم ضرر داره اما میخوریم. میگه اونی رو که نافع است انشالله خورده بشه. برنامه ندارین که بعدش که نه، اون که نافع است. اگه دوستان سوالی دارن به اندازه که یه سوالی بشه بعد اگه بفرمایید. حالا این رو روایتش رو میخواستم مفصل بخونم در رابطه با خوردن، الان تا نگاه میکنم زود زمان تمام میشه. ما اونی که دستورالعمل عمومی است، یه موقع هست با یه دستورالعمل خاص باید حواسون باشه، حواسون باشه که دستورالعمل عمومی با دستورالعمل خاص متفاوته. شخص خاص رو به لحاظ خاص البته ممکنه در، اما دستورالعمل عمومی حضرات که دارن، دستورالعمل عمومیشون این است که باید با یک روش ملایمی حرکت سلوکی رو آغاز کرد، با همین روش کار کرد به ثمر رسون. این دستورالعمل عمومی است. اما یه دستورالعمل خاص است، به لحاظ شخص خاص است، او در حقیقت توانایی خاص دارد، اقتضای خاص دارد، ممکنه در حقیقت چی باشه؟ یک در حقیقت دستور ویژه سخت. راه عمومی راهی است که سقوط ندارد، اما راه خاص مال کسی است که چی هستش؟ اونجا احتمال سقوط هم پیدا میکند، اما چون حضرت میداند که این توانایی رفتن از این میان بر رو دارد با او در حقیقت، لذا باید جمع بین روایات رو و دستورالعمل‌های عمومی رو به دستورالعمل‌های خاص جدا بکنیم که اونجا خاصه، البته داریم، از این سنخ هم داریم. بله، منتها ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون چیه؟ دستورات عمومیه، مگر اینکه حضرت یه جا دست ما رو بگیرن یه دستور رو خاص به ما بدن، اونجا داست. اینا مدیریتش خیلی سخت نیست، یعنی آدم وقتی که میره بلده اگر بخواد درست انجام بده. یعنی من مثلا یه جا میرم، به من دکتر گفته چای نخور، خب درسته، حالا هر جا میریم چای بیارن میگن خب دکتر رو من گفت، تا میگه دکتر گفته خب دیگه چی شده؟ کسی نمیگه حالا چرا چای نمیخوری، دکتر گفته چای نخور. میخوام بگم مدیریت کار رو در واقع آدم میتونه چیکار بکنه؟ میتونه درست انجام بده، به طوری که هیچ به اصطلاح خاص شدن ایجاد نمیکنه که آدم مورد جدایی با دیگران قرار بگیره، ولی این رفتار میتونه اگر درست انجام بشه الگو قرار بگیره، چون یه موقع هست مورد نفرت دیگران قرار میگیره، چون احساس میکنن نمیشه با این نگاه، یه جوری خاص میشه که طرف دیگه، اما یه جوری آدم میبینه که طوری میتونه مدیریت اینا دیگه مدیریت بله دیگه، اون خاص نشدن مهمه که تو جمع ها انگوش نما نشه، انسان انگوش نما نشه، یعنی یه جوری نباشه، اون انگوش نما شدنه ضررش بیشتره، منتها نه به قیمت این که انگوش نما نشه پس رها کنه بگه هیچی، اینا دائما افراط و تفرید داره دیگه. در اینی که انسان باید خاص نشه در بین دیگران، در این حواس انگوش نما نشه، در این حال حواسش باید باشه که تاثیرگذاری و اثر رو هم از دست نده، یعنی باید مؤثر باشه نه منفعل، ولی مؤثر بودن با مدیریته که این مدیریت رو باید حواسش باشه. این مسئله این اشتها خوردن بدون اشتها و خوردن بدون گرسنگی یه مسئله به ظاهر ساده ای میاد، اما در این حال جزء در حد مهمترین حرکت هاییست که الان بالاخره الحمدلله رسید، شاهدی از غیب ده بله رسید. این نمیگیم حالا این بدونش، این حالا شما گرمتون شده بالاخره همش انشالله براتون بله، استثناء اکثری میخوره، هرچی میگه میگه اینم بالاخره بله بله ببینید اینا مراتب داره دیگه، یعنی افراد مختلف مراتب و حالات مختلف مختلف میشه. یعنی یه موقع هستش که تو سن جوانیه، درسته؟ خب اینجا اصل بر چیه؟ اصل بر خوردن هست، بالاخره اقتضای بدنه باید که. یه موقع تو سن پیریه، حالا تو سن پیری اصل بر خوردن یا نخوردنه؟ اصل هست که هرچی بخوری ضرر داره براش، آسیب میزنه بهش، معده‌اش به هم میریزه، گوار، همه چیز به هم میریزه، درسته؟ اونجا لذا احوال مختلف حالات ما، انسان یه موقع شروع کرد یه مراتب طی کرده، اونجا یه دستوری بهش میدن، لذا اصل رو به صورت عام نمیذاریم که بگیم همیشه اصل برخوردنه. کلو وشربو ولا تسرفو، چرا اولین اومده دیگه؟ چون انسان ها اصلشون برخوردنه، کلو وشربو دیگه، منتها نخوردن دائما، خوردن یعنی همون مالا تشتهی رعایت بشه، انجوئنم رعایت بشه، منتها این کلو وشربو. نمیگیم کلو وشربو ابتداعا بدون جوان بخوره، بدون اشتهام بخوره، بعدا یواش یواش خوره، نه خب معلومه دیگه اینا از ابتدای این تخصیص از اول میخوره، ولا تصرفو بعدا نمیاد. این ولا تصرفو چی هستش؟ این از ابتدا باهاش قرینه متصله است که کلو وشربو ولا تصرفو. این ولا تصرفو نسبت به بدن یه معنا میده، ولا تصرفو نسبت به قضا یه معنا میده، نسبت به دیگران تو اجتماع یه معنا میده. این ولا تصرفو هر کدوم از اینها جای خودش معنای خودش رو هم داره، تنها هم که باشه انسان ولا تصرفو معنا میده. بله ان شاء الله. ندی ما که داریم، ما که دیگه از این ساده تر دیگه، ما خیلی در خر باب رو وسیع کردیم دیگه، خیلی باب رو وسیع کردیم جانم. یه لقمه گفتم دیگه، حالا این رو تدبیرش به این است که از ابتدا بعضی جاها این کار رو کردن، یه خانواده هایی رو نزدیک دم دست در نظر گرفتن، از ابتدا چه کار میکنن؟ ما اصلا بعضی جاها داشتیم، بعضی دانشگاه دیدم جالب بود، غذا رو که بهشون میکشیدن یه به اصطلاح جای دیگری ظرف مرتبی گذاشته بودن، اینا از ابتدا میریختن اونجا اضافهش رو بدون این که هنوز دست خورده باشه، و همیشه این رو از اول اصلا این کار رو کم میکردن. این خودش یه کمالی هم ایجاد میکرد، یه کمالی رو هم ایجاد میکرد. راحت هم بدونید که امکان پذیره که نزدیک خودتون این کارها رو پیدا بکنید، به طوری که اگر شبی 20 تا غذا مثلا میارن، درسته، دو تا غذا اضافه بشه اینجا، اضافه بیاد این دو تا غذا، سه تا غذا رو هر شب بدونن کسی بدونه، یا خودش بیاد یا کسی باشه خودش بره بده، امکان پذیره. بله ان شاء الله خدای سبحان ما رو در این امر ساده اولی که از بدن آغاز میشه کمک بکنه، که خیلی هم مهمه امروز، انشاءالله کمک بکنه تا بتونیم به مراحل بعدی برسیم، به فهم برسیم، در حمق نمانی. انشاءالله خدای سبحان موانع وجودی ما رو در نظام مادی و معنویمون برطرف بفرماید، ما رو از معصیت در نظام نفسی و از اسراف در نظام بدنی انشاءالله خدای سبحان ما رو حفظ بکنه. انشاءالله خدای سبحان گناهان ما رو که مانع کمالات ماست ببخشد و بیامرزد. انشاءالله خدای سبحان این انقلاب اسلامی رو به دست صاحبش زودتر و زودتر برساند، فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند، مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید. انشاءالله خدای سبحان عاقبت ما رو ختم به خیر بگرداند، ما رو در دنیا و آخرت زیر سایه اهل بیت محشور بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.